خارج فقه جلسه 4 چهارشنبه 26/6/1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. حسب قولی که و قراری که با شما گذاشتیم و داریم، امروز باید بپردازیم به مسئله 56. قرار ما این شد دیگه، مطالعه هم کنید که انشاءالله آماده باشید. ولی مطابق معمول شاید بعضی از فضلا توجیه نباشن، میدونید ما خیلی افرادی داریم که خب درس رو نمیتونن بیان یا حتی خارج از کشورن، خارج از قومن. شماره 902-251-5244 ایتا هست که اگه سوالی کسی داره بفرسته و ما روز بعد ابتدا سوال رو پاسخ بدیم و بعد وارد بحث بشیم. یکی از آقایون که حالا یا تو درسم هستن یا مجازی شرکت میکنن، دو تا سوال کردن که اتفاقا یکی از سوالها خیلی از شما هم داشتید، مربوط به همون مسئله 55. عرض کنیم تا بعد بریم سراغ مسئله جدید. سوال کردن که میخواد من امانت داری کنم، عین سوال رو بخونم. سوال کردن با توجه به این که عقد در نزد شارع مرکب از ایجاب و قبول است و این مرکب هم به وجود نمی آید مگر اینکه صحت از هر دو طرف معامله باشد، چون وقتی مشتری به معاطاتی رو مثلا کافی نمی داند قبول از او نمی تواند بیاید، نتیجتا نمیتوان این مرکب را ولو من جهت شخص آخر تام و صحیح دانست. لطفا نظرتون رو بفرمایید. بزرگواری که این سوال کردن توجه داشته باشن، حالا ممکنه برای شما هم باشه. ببینید من جواب دادم. چرا میگید که نظرتون رو بگید یا معامله کامل نشده؟ اگه دقت کردید اون جدا کردن ما جواب این سواله. بله، اگر اینا قدر مشترک ندارند درسته، یعنی یکی میگه حتما باید فارسی باشه عربی باطله، یکی میگه حتما باید عربی باشه فارسی باطله، حالا یکی عربی خونده یکی فارسی، بله این رو اعتقاد این عقد درسته، عقد دو طرف داره، ایجاب و قبول داره. اما بزرگوار فرض بر این است که یک طرف عقد میگه من خودم که فارسی خوندم، اون رفیقمونم که حالا فرض اونم فارسی خونده هرچه خونده، اونم که من قبول دارم. از نظر این آقا که میخوایم بگیم عقد نسبت به یک طرف صحیحه، عقد جامعه شرایطه. به چه بیانی ما به این آدم بگیم مثلا بر تو حرام این جنس رو برداری، مبی رو برداری یا سمن رو برداری؟ چون این آقا که میخوام بگیم عقد صحیحه، میگه عقد هر جوری منعقد بشه من قبول دارم. این که معتقد مشتری چجوریه من چه کار دارم؟ پس ببینید، این که میگید با توجه که عقد در نزد شارع مرکب از ایجاب و قبوله، درست. و این مرکب اگر نیاد صحت درست نمیشه، درست. بعد میگید که مشتری بی رو معاطات کافی نمیدونه. آیا بایه هم نمیدونه یا بایه میدونه؟ بایه میگه مشتری معاطاتم بخونه ولو خلاف تقلیدش عمل کرده، ولی من قبول دارم. بله، اگر مشتری چون معاطات رو قبول نداره، وقتی بیع معاطات انجام میده اصلا قصد معامله نمیکنه. اگه یادتون باشه روز اول تو توضیحات روز شنبه گفتم ما باید سایر شرایط رو چید فرض کنیم هست، نه اینکه مشتری قصد معامله نداره، داره، ولی فرض کنید معامله رو یا فتوای مجتهدش رو نمیدونه، بلد نیست، یا اصلا لاابالیه معامله میکنه با فارسی، با اینکه میگه مقلد کی هستی، میگه مقلد آیت الله فلانی، میگیم آیت الله فلانی، میگه حتما باید صیغه بخونید، میگه حال ما که نخوندیم. تموم شد. علی حال بحث رو مفصل توضیح دادیم. سوال دیگه کردن، اینو دقت کنید، این تازه تره. گفتن اگر بگوییم عقد برای بای صحیحه مثلا برای مشتری باطله، این مستلزم وجود دو ملکیت هم ارز بر مال واحد نیست؟ متوجه اشکال شدید؟ اشکال خوبیه. من اینو قصد داشتم خودم بگم، بعد دیدم آقا محسن ما هم، حالا اسم ایشون اینجا محسنه، ایشون آورده اینجا، بسیار خوب. ببینید اشکال از اینجا پیدا میشه که اگر گفتیم معامله، مثلا مثال عوض نکنید، معامله از طرف بایه صحیحه، از طرف مشتری باطله، که ما این حرف رو زدیم دیگه. خب بایه چون از طرف بایه صحیحه، پس میشه مالک سمن، مالک سمن، و رو نظر خودش دیگه مالک مبیع نیست، ولی مالک سمن هست. از طرفی مشتری چون بیع رو باطل میدونه، خودش مالک سمن میدونه، و اصلا میگیم تو مالک سمنی رو مذهب خودت. پس هم بایه مالک سمنه چون بیع صحیحه نسبت به او، هم مشتری هنوز مالک ثمنه چون میگیم بی نسبت به او باطله. یعنی هم بایه مالک ثمنه رو این جدا کردن به حسب ظاهر، هم مشتری مالک ثمنه، میشه اجتماع دو مالک ولو به حسب ظاهر. یه چیز بهتون بگم، اولا ما خیالتون راحت کنم، اجتماع دو مالک در عرضه هم قبول داریم. و من یادمه این بحث رو مفصل در اخذ اجرت بر واجبات تو کتاب القضا کردیم. اجتماع دو مالک بر ملک واحد، اجتماع دو ولایت. حالا اجتماع دو مالک خیلی مورد نداره، گرچه مورد داره، اما اجتماع دو ولایت، مثلا هم پدر ولایت داشته باشه هم جد پدری بابای بابا، اجتماع دو ولایت. ما فضلا در جای خود گفتیم اجتماع دو مالک، مثلا بعضا گفتن واجبات مالکش خداست. خود چطور بعد میخواد اینو اجاره کنه پول بگیره؟ مستلزم دو مالک میشه در عرض هم، گفتیم بش عرض خلاف ذهنیت هستا. یه وقت یه جای امتحان دادید نگید این رو، حالا درد سر میشه براتون. ولی تحقیق، ای کاش آقا محسن ما که سوال کرده سوال یه جور دیگه میکرد، میگفت که اگر بنا شد یک طرف صحیح باشه بیت، یک طرف باطل باشه، میشه جمع عوض و معوض. یعنی از ما از بایه چیزی در نرفته به حسب نظر مشتری، چون مشتری بی رو باطل میدونه و مبی رو مال خودش نمیدونه، چون میگه به ایمون معاتاد بود. پس از نظر مشتری مبیع از بایه خارج نشده، از دست بایه، ولی سمن اومده تو ملک چی؟ ملک بایه. مبیع نرفته بیرون به نظر مشتری، ولی سمن اومده تو ملک بایه به نظر بایه. شما هم که میگید بی به نظر بایه صحیحه، پس دنبالش راه بیفته، اصلا میتونه یقه چیزو بگیره، یقه مشتری رو بگیره و سمن رو ازش بگیره، ولی میتونه مبی رو تحویلش نده. اگر چیز باشه میگه خب به نظر تو که مبی مال تو نیست. این جمع بین عوض و معوض اینجوری بگید. ولی خب ببینید، ما که این خربزه رو خوردیم، فکر این لرزاشم کردیم. دیروز بهتون عرض کردم، خیلی نذارید طولانی بشه، دیروز عرض کردم اگر مثل سید بگیم دو طرف باطل، خود راحتی تو هر معامله ای باید طرفین اون قدر متیقن رو بگیرن. ولی خود تو بازار این خبران نیست آقا. تو بازار مردم با هم معامله میکنن، مقلده 10 تا مشتری هستن، بله، که هر کدامشون مقلد یه نفره، اصلا به رو هم نمیارن تو این مزاربه هایی که اینقدر رایجه. میدونید بعضی از آقایون هنوزم نظرشون اینه که مزاربه باید با سکه باشه، با طلا و نقره باشه، اونم مزاربه تو معامله نه تو خدمات. اما یه عده‌ام قبول دارن، خود ما قبول داریم با سکه باشه با چی باشه، مزاربه تو خدمات قبول نیست. نه، این قدر متیقنگیری هاییست که دست مقلدان رو میبنده. منتها خوشبختانه این تعبیر از زبانم پرید، خوبش اینه که مقلدین کاری به این حرفا ندارن، کار خودشون میکنن، دارن که از دو تا مجتهد تقلید میکنن. جناب سید پس اینجا بگیم باطله؟ ابتدایشون میگه بله، من میگم باطله دیگه. به هر حال ببینید، به نظر میرسد من راه حل رو گفتم براتون. ما اگر قائل به صحت شدیم برای بایع و گفتیم بایع به حکم اعتقادش که بی صحیحه، میتونه ثمنو از دست مشتری بگیره، تا جایی که آقای خویی میگن حیلتن استنقاص کنه، وجدانش هم معذب نیست، میگه خب من معامله کردم، به نظر من که درسته، من چیکار اعتقاد مشتری دارم؟ اون میخواست نیاد جلو، بله، حتی میتونه حیلتن سمنو برداره از باب استنقاض حق. ما یه قیدی گفتیم، گفتیم اگر راه دیگه ای نیست و حتی الامکان با اذن حاکم شهر باشه، که بعد متهم نشه به دزدی و حرفا. خب اوناش درست تا اینجا بعضیا میگیره، منتها وقتی گرفت ما گفتیم مشتری حق تصرف داره در مبی، چون باطل بودن مستلزم منع تصرف نیست. بله، حق تصرف بر اساس بیع دیگه، لذا بایه نمیتونه بگه من سمن رو از تو میگیرم، از دستش بگیره و او رو از تصرف در مبیع منع کنه. میگید مالک نیست، میگیم عدم ملکیت مستلزم حرمت تصرف نیست. فقط اینجا یه چیز میمونه که خب اگر مشتری بخواد مبیع رو بفروشه، فرض این است که حق تصرف داره، تصرفی که ضمن معامله رضایت داده، بالاخره بایه گفته شما تو مبیع تصرف کن، من تو سمن دیگه. بله، تو مبیع تصرف کن، من تو سمن. من تا مشتری حالا به حسب اعتقاد خودش. اینجا بایه نمیتونه سوء استفاده کنه و مشتری رو از تصرف در مبی منع کنه. تکرار میکنم، فقط اینجا میگید نمیتونه بفروشه. این رو هم میدونید فقهای ما فکرشو کردن، گفتن چون حق تصرف داره، حق تصرف داره به اذن ضمن معامله، حق تصرف داره، موقع فروش آنما مالک میشه. مگه نخوندی در مکاسب ملکیت آنما؟ ملکیت آنما رو بر تو ویترین که نخوندیم که اونجا بذاریم پشت ویترین. لذا اینجور جاها میشه ملکیت آنما تصور کرد. اصلا دیروز یه چیز دیگه ما گفتیم، اگر بایه دبه در نیاورد که هیچی، اگر مشتری دید بایه داره اذیت میکنه، اومده سمن رو برداشته برده، مبیرم تحویل نمیده، سمن رو برده میگه به حسب اعتقاد من سمن مال منه، درستم میگه ها، دروغم نمیگه، مبیر رو تحویل نمیده میگه به حسب اعتقاد تو، خب اینجا شکایت میکنه. اینجا حاکم شرع میتونه حکم کنه که مبی باید تحویل کی؟ تحویل مشتری بشه. ملکیت هم میاد با حکم حاکم، با حکم حاکم ملکیت هم میاد. باب قضا آقایون خیلی باب واسعی است در اسلام و اصلا قاضی خیلی قدرت داره، اینو داشته باشید. تو اسلام قاضی اصلا کاری به اعتقاد اینا نداره، قاضی باید فصل خصومت کنه و نظرش اعتبارم داره، به همین خاطر نمیپرسه از محکوم له یا محکوم علیه تو مقلد کی هستی، من بر اساس کدام فتوا با تو عمل کنم. او خودش باید صاحب نظر باشه. تو نظام‌های قضایی قدیم که میگفتن باید مجتهد باشه، تو نظام‌های جدید هم هرچه قانون میگه و اعتبارم داره. ببینید چیزی رو زمین نمیمونه که فکر کنیم اشکال لاینحلی مان. فقط شما بازم میدونم بعضیاتون میگید بهتر نبود از اول قائل به بطلان میشدیم مثل سید. بله، و اینقدر تو دردسر نمیافتادیم. خب ببینید، وقتی تکرار میکنم بایه به حسب رأی خودش یا رأی تقلیدش معامله درستی انجام داده و نسبت به مشتری قدر متیقنم دارن، قدر مشترکم دارن. حالا مشتری هر اعتقادی داره، ما چطور بایع رو نسبت به حقش محروم کنیم؟ میگیم شما خونه رو خریدی، الانم چند برابر شده، ولی حق تصرف نداری چون مقلد یه آقایی است که این بیع رو باطل میدونه. بعضی آقایون میگفتن سوء استفاده میشه، خب اون بهش هم سوء استفاده میشه. اگر مشتری بره ببینه خونه گرون شده، مثلا اگه سمن خونه باشه میخواد تحویل بایه نده، میگه بله من رفتم پرسیدم، آقای فلانی فرمودن، آیت الله فلانی فرمودن که باید حتما صیغه بخونیم، منم که صیغه نخوندم جنسو تحویل نمیدم. اگه بنا سوء استفاده باشه که این حرفا هست، مثلا تو فقه این چیزها رو نیارید وسط. خیلی معطل شدیم ولی لازم بود که این کار رو. و آخرین جمله، از اینجا دوستان معلوم میشه که فقه ما چقدر ظرفیت داره، منتها باید این ظرفیت ها رو پیدا کرد با یک نگاه معاصر، با یک نگاه روشن این ظرفیت ها رو پیدا کرد. شما مطلبی دارید؟ بلندتر ها بله بله، خدا خیرتون بده. سوالو چون عقب کلاس گاهی مبی رو بایه میره سمن رو از مشتری میگیره، میگه معامله کردم به نظر منم درسته، یالا سمن رو رد کن بیا. از اون طرف اینجا ملزمه که مبی رو چی؟ رد کنه به مشتری. منتها نکتش اینه که مشتری اینجا قاضی الزامو نیارید، مشتری معتقد نیست به مالک بودن، ولی به هر حال چون جمع عوض و معوض نه تصرف میتونه بکنه، ملکیت هم علایه حال ملزمش میکنن، یا باید از معامله بگذره یا اگر میخواد سمنو بگیره باید مسمنو در اختیار مشتری بذاره. منتها بحث این بود که مشتری نبود که باید مسمن رو بده به مشتری، اون که باید بده طبق اعتقاد خودش ملزمش میکنه. بحث این که مشتری با این چیکار میتونه بکنه با این مبیعه، چون به حسب اعتقاد خودش مالک مبیع نیست. ما خواستیم اول گفتیم جواز تصرف داره، نگران نباشه. بعضی وقتا هم خوردنیه، حالا رفته یه هندونه معاتاتی گرفته، یه نون گرفته اومده، 2 کیلو گوش گرفته، الان هم میخواد بخوره بره. بیشتر تو اجناس غیر منقول که میخواد بمونه و احیانا بعدن بفروشه، اینجا خب جواز تصرف داره ولی مالک نیست به حسب اعتقاد خودش. این ملکیت هم ما درست کردیم به حکم آنما یا به حکم جیزه حکم قضایی. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ مسئله 56. چقدر مسئله بروزیه، مسئله مهمیه. بله بفرمایید، فقط بلند. اصلا اتفاقا برعکس حرج نمیاد،
در صورتی که بگه باطله ها، یعنی فرض بین مردم داره واقع میشه، اگر فعالی به بطلانش بشیم اختلال ایجاد میشه، حرج ایجاد میشه نمیشه؟
اولا میدید معاملات، حالا چقدر اختلاف، زودی نری سراغ اختلال نظام، چقدر اختلال نظام پیش میاد، مثلا چقدر اونم جایی که قدر متیقن نداشته باشن، اگه داشته باشن رو عملم کرده باشن. ولی حالا اگر یه جا واقعا اختلال نظام پیش میاد، من سوال شما رو جواب بدم. گفت کلاغ اگه افتاد تو چاه حکمشه، گفت کلاغ تو چاه نمیفته، همیشه میپره بالا. گفت حالا اگه افتاد، حالا اگر واقع بشه و به قول شما حرج پیش بیاد، اختلال نظام پیش بیاد، بدونی که ما این حقوق به حاکمیت میدیم که مثلا مثل جایی که فرض کنید خیلی دست به دست شده، الان ما در کشور پرونده هایی داریم که روش تعاقب عیدی شده، از اول معامله باطل بوده. الان پرونده داریم، چند وقت پیش من اومده بودن سوال میکردن که اگر بخوای اینا رو حکم به بطلان بکنی، از هیچی گاهی یه شهری به هم میریزه یا خطرات چیز به وجود میاد، خطرات همین اختلال نظام، مثلا همین معاملات چی بود، گلکویست و این هرمی، اینا بعضی وقتا اگر میخواستی مثلا رفتار شرعی بکنی ممکن بود خطرات سیاسی امنیتی هم داشته باشه. اونجا ما معتقدیم حاکمیت میتونه دخالت بکنه و پرونده رو فیصله بده. حالا بذارید دیگه، اون بحث قضاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید مسئله 57 56 مسئله جدید فل مرافعات دارید برگرو یا رو گوشیتون، اختیار و تعیین الحاکم به ید المدعی الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، بل مع وجود العالم و امکان ترافع الی الاهوت و الرجوع الیه مطلقا. جسارت به شما، ولی بحث باید برقرار بشه. این جناب سید در این مسئله میفرماید که تو پرونده ما همیشه یه مدعی داریم یه منکر، به قول ایشون مدعا علی که منکره. اینجا مدعی باید انتخاب کنه قاضی رو برن پهلوش، ولی اگر مدعی یه قاضی انتخاب کرده که غیر اعلمه ولی منکر، میگه بریم پیش فلانی که اعلم العلماست، اینجا باید مدعی تسلیم بشه، باید برن پیش اونی که اعلمه. بعد ادامه میده سید، میگه اصلا نه تنها وقتی که مدعا علی انتخاب کنه اعلم رو باید برن پهلوش، چه بسا مدعا علی انتخابم نکرده ولی اعلم وجود داره، اعلم وجود داره و غیر اعلم، مدعی غیر اعلم رو انتخاب کرده. ایشون میگه احتیاط اینه که برن سراغ اعلم. از اینجا معلوم میشه آقایون که سید اعلمیت رو در قاضی شرط نمیدونه ولی احتیاط واجب میدونه. آقای بحثیه جزء شرایط قاضی، به نظرم در جلد دوم کتاب القضاء ما که شرایط قاضی آوردیم اونجا من بحث کردم، بحث که حتما کردم، اما جلد دو یا جلد سه نمیدونم، اگه جلد سه باشه هنوز تو بازار نیومده، اگه جلد دو باشه اومده. شرایط قاضی یه بحثی است که اعلم باید باشه یا نه، گوش میکنید، بعضیا هو کردن میگم میفهمید داری چی میگید، اگه اعلم باشه مثلا همه پرونده های عالم رو یا عالم تشیع رو یه نفر بخواد، چون اعلم یه نفره. بعضیا گفتن اعلم فل بلد، یه کمی کوتاه اومدن. حالا جناب سید میگه اگر اعلم وجود داره که مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه مدعاله هم انتخابش بکنه یا نکنه، اصلا ممکنه مدعاله یک کس دیگر رو انتخاب کرده مثلا، ولی اگر اعلم وجود داره باید برن سراغ اعلم. این اصل مسئله. طبیعتا سوال میکنید که خب این مال باب القضاست و ما بحث کتاب اجتهاد و تقلید میخونیم. جواب اینه که خب اولا مسئله مهمیه، حالا ببخشید صاحب اوربرو، حالا بالاخره ایشون یه مسئله مهمی از کتاب القضا گفتن. ثانیا صبر کنید انشاءالله شنبه تعلیقه ها رو بخونیم، پای فتوا میاد وسط، چون پای فتوا میاد وسط به کتاب اجتهاد و تقلیدم مربوطه. خب مطابق معمول که از ما سراغ دارید، ما اول حالا بعد از بیان مسئله که گفتیم، توضیحات، نکات توضیحی مسئله. در توضیحات نه تعلیقه کسی رو من میگم نه نظر خودمون رو، مسئله رو توضیح میدیم. معنی توضیحات اینه دیگه، توضیحات. مرحله دوم که یاد گرفتید بعد از توضیحات، تعالیقه، تعلیقه ها، آراء علما، حالا مقداری که لازمه عرض میکنیم. و در نهایت مرحله آخر تحقیق است و اقتراح که ابراز نظره. امروز اگر همون اولی رو برسیم کفایت میکنه، که بعد از بیان موضوع میشه دوم دیگه، توضیحات. اگه برگم دارید در قاعدتا صفحه 228 دیگه توضیحات، یا آخر 227، حال من 228 توضیحات. اولین نکته دقت کنید، این مسئله در دوران ما عمرش سپری شده. زمان سید بله، میدونید که در زمان سید تا زمان اوائل حکومت پهلوی که سیستم قضا در ایران، در نجف، در کشورهای اسلامی، حتی میدونید که سیستم غیر متمرکز بود و چیزی هم به نام کتاب قانون نداشتیم. مثلا در ایران ما دوره قاجار تا قبل از اینکه داور این جمع کنه و بعد دادگستری مدرن رو، جدید رو بیاره تو کشور، اهل تاریخ باشید، سیستم قضا غیر متمرکز بود، چیزی هم به نام کتاب قانون نبود. قانون مدنی، مجازات اسلامی، قانون تجارت، نه. حالا ممکنه پرونده هایی بوده که بعضی قضات بر اساس برخی پرونده ها مثلا قضاوت میکردن، ولی سیستم غیر متمرکز بود. این مسئله مال اون زمانه. اما الان ما با یک سیستم متمرکز در قضا مواجهیم، درسته؟ یکی از لوازمش اینه که طرفین قاضی انتخاب نمی کنن. حالا من و شما دعوا داریم، شما مدعی، من منکر، ما دعوا رو، ما دادگاه رو انتخاب می کنیم، ما قاضی رو انتخاب می کنیم. یه نامه میاد در خانه من، یه نامه میاد در خانه شما. الان که دیگه نامه نمیاد، یه پیام میاد که فلان روز فلان ساعت میرید فلان شعبه، نوبت رسیدگی به پرونده شماست. اینه دیگه. این متمرکز که میگم یعنی تصمیم کسی دیگه میگیره، چنانچه بر اساس قانون هم هست، کتاب قانون. قدیم وقتی میرفتی تو محکمه، کنار دست قاضی جواهر بود، وسائل بود که اگه لازم شد نگاه کنه. اما الان قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، البته خبر خوشی نیست، همینام کنار دست قاضی نیست. یه قاضی که میخواد در کمتر از 45 دقیقه، من حساب کردم متوسط رسیدگی ها به پرونده ها کمتر از 45 دقیقه، چون مثلا در ماه میخواد 300 تا پرونده رو رسیدگی کنه، 200 تا رو رسیدگی بکنه، خب اینو تقسیم بر روز کنید، ساعت کنید، باید به شدت به خدا پناه بود، به شدت به خدا پناه بود. ولی به هر صورت دیگه غیر متمرکزه دیگه. این مال قدیمه که سیستم آزاد بوده. چرا؟ یه چیز میشه بعضی وقتا، ببینید، طرفین دعوا با هم دعوا دارن ها، ولی رفیق هم هستن، خودشون قاضی انتخاب میکنن، خودشون قاضی انتخاب میکنن، میگن ما تو این دادگاه ها نمیخوایم بریم، معطل میشیم. خودمون البته نه که بشینیم خودمون، نه، یه کسی که وارد باشه که مسائل شرعی رو بدونه. بله، اینجا بحث سید میتونه بیاد که حالا که بنا شد نرن تو دادگاه رسمی و مسئله رو خودشون حل کنن، اختیار به دست کی باشه؟ البته چون توافقیه، ادامش هم توافقی میشه، ولی حالا فرض کنید رو اینش صحبت نکردن، فقط توافق کردن که حل کنن کار رو. خب بعد مدعی میگه من فلانی رو انتخاب کردم، مدعا علیه نمیتونه بگه من قبول ندارم، البته میتونه بزنه زیر کار بگه نه خیلی میریم همون دادگاه رسمی کشور، ولی بخوان جلو برن حرف سید میتونه درست باشه. پس اینو توجه داشته باشید که مسئله ولو مثل قدیم مورد نداره چون سیستم متمرکز شده، ولی میتونه مورد داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگه، یه عبارتی جناب سید داشتا، الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، مگر وقتی که مختار منکر، بگیم منکر راحت ترین، منکر که مدعا علی بهش میگن اعلم باشه، اینجا دیگه اختیار مدعی ارزش نداره. خب آقایون، این چند تا سوال داره، میخوایم توضیح بدین دیگه، چند تا سوال داره. یه سوال اینه که دقت کنید، یه سوال اینه که باید ثابت بشه که مختار منکر اعلمه، یا اگر احتمال اعلمیت هم بره. نه، خوب بیان نکردم. آیا این شرطه که مختار منکر اعلم باشه یا مانع میشه؟ چی میخوام بگم؟ ببینید بعضی وقتا یه چیزی شرطه، درسته؟ بعضی وقتا ضدش مانعه. این اولین بار نیست که برمیخورید، و اگر بگید اولین بار برمیخوریم، وای به حال حافظتون، تا حالا جای زیادی برخورد کردیم. مثلا سفاهت مانع بیعه یا رشد شرطه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه فضلا؟ تو با موقع شک. اگر گفتیم سفاهت مانع، اگر یه جا شک کردیم، میتونیم بگیم معاملش درسته. اگر گفتیم رشد شرطه، این باید احراز بشه. حالا اینجا اعلم بودن مدعا علیه که بعد مدعی رو مجبور کنیم برو سراغ اونی که او انتخاب کرده، آیا اگر غیر اعلم باشه مختار مدعی مانعه یا نه؟ باید اعلم بودن مدعا علیه شرط باشه، که اگر شک کردیم نوبت نمیرسه به مختار منکر، همچنان مختار مدعی حاکمه. این تو برگ فضلا هست، آخر کلاس هم هست، منم خستم، شما هم شاید همینطور با دقت مطالعه کنید. همین که عرض کردم، شرط بودن یا مانع بودن ضد. حالا من گاهی تو درس میگم، گاهی به یه مناسبتی یه مطلبی رو استاد میگه که این صدها جا به درد میخوره، یکیش همینه. همیشه فضلا حواستون باشه، آیا بلوغ شرطه یا سباوت مانعه؟ آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا عجز از تسلیم مانعه؟ همه اینام ثمرش در شک ظاهر میشه. اینم یه بحث. یه بحث راحت تری بگم بهتون و مهمتر، اعلم یعنی چه؟ چقدر من دوست دارم شما روی این مسئله تا شنبه فکر کنید. ای که آقای صاحب عروه میگن اگر مختار منکر اعلمه باید برن سراغ اعلم. بله، اعلم یعنی اونی که افقهه. فرض کنید اونی که مدعی انتخاب کرده تازه درس خارج شروع کرده، البته این معیار نیستا، حالا خب هم شوخی کنیم، هم اونی که مدعا علی انتخاب کرده استاد این آقاست، عمری خارج گفته، افقه، ادله دستشه، تمام ادله استصحاب عدم ازلی رو بلده. این اعلم یعنی چه؟ یا منظور اعلم به حل مسئله. بله؟ بعضیا افقه هستن ولی به این گنبد مقدس قسم به درد حل یه پرونده که موضوعش اختلاف در مورد یه نون سنگک باشه نمیتونن حل کنن. اینه دیگه، حالا جسارت نمیخوام بکنیم، هست. بعدم ببینید باب قضا پیچیدتون. مثلا یک کسی هست ممکنه تو، نمیگیم سواد نداره ها، نخه، مجتهد متخون مراتب داره، اما پرونده ها رو بهتر بلده. بله، رمز و رموز پرونده ها، اصلا مسائل این شهر رو این بلده تا اینکه دیگران. من گاهی وقتا مثلا تو شهر خودمون یا یه جایی گیر میفتم، طرف مثلا میاد که حالا فکر میکنه ما با یه کلمه میتونیم به طرف مقابل بگیم، باید 2 ساعت توضیح اصطلاحاتشو بده. من با اینکه مثلا مال اون منطقه هستم اصطلاحاتشون بلد نیستم، دسترنج رو نمیدونم، یه چیزایی میگم از دسترنج یعنی چه فلان. و بعضی وقتا طرف اعلمه. موضوع شناسی آقایون، موضوع شناسی خیلی مهمه. زیرکی، ما اینا رو تو کتاب القضا گفتیم، اینقدر گفتیم که برای خودمون تکراره ولی برای شما جالبه. زیرکی، گاهی وقتا طرف اعلمه چون زیرکتره، ازرکه، زیرکی. تو این کتاب آقای منذر میخوندم که منم یه مقدمه زدم، آقای منذرمونم نیست امروز، خدا رحمت کنه، مال پدر ایشونه، یه پرونده اونجا آقای منذر آورده، کتاب خوبیه، بگیرید بخونید. مقدمش هم که من زدم اون بد نیست، بد مقدمه ای نیست، چون بعد از تدریس کتاب القضا بود، پخته است. اینو بگم دی وقتم گذشته ولی سریع میگم. میگه یه زمانی یک آقای از این داشای کرد مال کرمانشاه و اینها، گاهی من شوخی میکنم سوپر سبیل و با یک سینه باز و درش، یه چند تا گوسفند گفت ببرم تهران بفروشم، گوسفنداشو ببره تهران گرونتر میخرم. اومد تا قزوین، فکر کنم اشتباه نکنم تا قزوین یا زنجان، ظاهرن قزوین. خسته شد دیگه، تنها نمیتونه، گفت یه کسی رو همراه خودم میکنم کمکم بکنه، بعد یه چیزم آخه کار بهش میدم. خب کیو انتخاب کنه؟ گفت یک رفیق کشاورز یا یه چوپان خیلی ضعیف و چیزی که بعدن هم چیز نشه انتخاب کرد و گفت همراه من. میگو آره، خلاصه همراه کرد و یه مقدار راه اومدن. و بله، شاید قبل از قزوین این کار کرد، آمد تا قزوین. آقا یه دفعه این همین آدم ضعیف نحیف چوپان شروع کرد گریه کردن، آقا این آقا گوسفنده منو دزدیده، داد منو از این بگیرید. من داشتم میرفتم تو صحرا، این به زور منو هر کم نگاه میکرد، این آقا دروش سوپر سیبیل عجیب، معذرت میخوام، نامردی. این بنده خودم ضعیف نحیف لاغر، خوب دقت کن، حقو میداد به جانب این بنده خدا دیگه. رفتن پیش قاضی، که اون قاضی زمان، قاضی گفت اشکال نداره الان که بعد از ظهر غروبه برید گوسفندا برن داخل آغل تا فردا صبح من قضاوت میکنم. فردا صبح که شد، ببخشید، شب به خدمتکار خودش قاضی گفت که ببینید، گفت این دو نفر رو در دو نوبت مستقل ببر تو آغل، به بهانه سرکشی و علف دادن و آب دادن ببر تو آغل جدا جدا، به هم نفهمنم، صبح به من بگو واقعه رو. چشم. این هم همین کار کرد. صبح که شد، طرفین رو حاضر کرد، اون خدمتکارم حاضر کرد، گفت چی شد؟ گفت هیچ آقای قاضی، من دیشب طبق دستور شما عمل کردم، ولی وقتی که اون آقای کرده، اون کرمانشاه، این رفت و آغل، سگ اومد خودشو چسبون بهش، سگ گله، هی خودشو چسبون، هی خودشو لوس کرد، ولی وقتی این پیر مرد مردنی رو بردم، اصلا سگ آشنایی نداد، نزدیک نشد، جلو نیومد. فهمیدی چی شد؟ از رفتار سگ فهمید که این حق با، حالا اسماشون هم هست اونجا، پرونده رو هست، این زیرکی تو کلمات گذشتگان ما بوده. جالب اینه، آروم آروم آب رفته. تو نامه مالک اشتر وقتی امام میخوان بگن مالک کدوم قاضی رو انتخاب کن، رو این چیزا دست میذارن. بعد ما اومدیم بیشتر رو این که حلال زاده باشه، بعضی چیزاشو نمیگم، حتما مجتهد باشه. الانم رفقای ما معتقدن که اصلا قضاوت غیر مجتهد، این مجتهد حوزوی ها، غیر مجتهد اصلا قضاوتش باطله. حرفای خیلی زیادی داریم برای شنبه دیگه. الحمدلله رب العالمین.